بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک امر کوچک دیگه از اون مقدماتمون عرض کنم و بحثمون رو تموم کنیم تا انشالله برای بعد از ماه رمضان، چون من دارم وارد بحث ادله بشیم طول میکشه. یکی دیگه از مقدمات اینه که نزاع اجتماع امر و نهی اختصاص ندارد به عام و اخص من وجه، بلکه هم نزاع در عام و خاص من وجه میاد، مثل صلات و غسل که عام و خاص من وجه به حسب مفهومند، و هم در عام و خاص مطلق که به حسب مفهوم عام و خاص مطلق به حسب مصداق که به حسب مصداق عام و خاص مطلق باشند، نه به حسب مفهوم. اگر به حسب مفهوم باشد، مثل این که بگه سل صلات الصبح و دلیل دیگری بگد که لا تو سل صلات الصبح دار الغصبی، بین صلات الصبح و صلات الصبح در دار غصبی عموم و خصوص مطلقه، لکن این عموم و خصوص مطلق به حسب مفهومه. اینجا جای اجتماع هم بحث اجتماع امر و نهی نیست، بلکه باب اطلاق و تقیید است و روشنه، تعارض بدوی دارد و جمع عرفی. اما اگر همین عام و خاص مطلق به حسب مفهوم عام و خاص مطلق نبود، بلکه به حسب مصداق عام و خاص مطلق بود، یعنی بعضی از این مصادیق با همیشه با بعض مصادیق دیگری هست، اینجا هم جای مسئله عام اجتماع امر و نهی وجود داره. کما این که باز در عام این من وجه که از نظر مفهومی عام این من وجه هن، فرق نمی کند که این عام این من وجه از افعال اختیاری باشند مثل سله و لا تقصب، که جمعشون به اختیار مکلفه، از افعال اختیاری که جمعشون به اختیار مکلفه مثل سله و لا تقصب، و یا از عناوینی باشند که جمعشون به اختیار مکلف نیست، مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق. جمع بین عالم و فاسق در اختیار مکلف نیست. فرقی نمی کند مسئله اجتماع امر و نهی در هر دو جا راه دارد، چه در عامین من وجهی که به اختیار مکلف است، و چه در عامین من وجهی که به اختیار مکلف نیست. و اینی که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه می فرماد در قسم دوم نمیاد، یعنی در عامین من وجهی که به اختیار مکلف باشد، می فرماد در اینجا مسئله اجتماع راه ندارد، لأن ترکیب اتحادی لا انزمامی. اینی که مرحوم ناینی می فرماد در اون جایی که به اختیار مکلف نباشد اجتماع عالم و فاسق، که من نمیتونم جمع کنم که، در اختیار مکلف نباشد، اونجا میفرماد مسئله اجتماع نمیاد، لأن ترکیب اتحادی لا انزمامی. این فرمایش ایشون تمام نیست. چرا؟ برای این که در باب اجتماع امر و نهی قائل به جواز و دائر مدار خارج نی، قائل به جواز، قائل است به جواز لتعدد العنوانین، میگه دوتا عنوان ها متعدد هستن و تعدد عنوان برای رفع قائله تضاد کافی است، ولو در خارج واحده. قائل به امتناع میگه تعدد عنوانها کافی نیستن. پس محور بحث اجتماع امر و نهی عناوین است، نه محور معنون. معن و نواحد کلام درش هست که آیا این معن و نواحد میتونه دو تا حکم بردارد یا نمیتونه دو تا حکم بردارد؟ در معن و نواحد کلام است من ایسل عنوانین. وقتی من ایسل عنوانین شد، چه وحدت خارجیه وحدت انزمامیه باشد، چه وحدت خارجیه وحدت اتحادیه، نسبت به دو عنوان ها فرقی نمی کند. پس این تفصیل مرحوم ناینی که می فرماد عامین منوج اگر از افعال اختیاری باشند، اونجا مسئله اجتماع درش میاد، اگر از افعال اختیاری نباشند نمیاد. چرا نمیاد؟ لأن ترکیب اتحادیون و بحث اجتماع عمس از ترکیب اتحادی و انزمامی این تمام نی، برای اینکه محور بحث اجتماع تعدد عنوانین است. قائل به جواز میگه تعدد عنوانین در معن و نواحد مفید برای رفع قائله تضاد، قائل به امتناع میگه تعدد عنوانین مفید نیست. پس ما کاری به خارج نداریم که ترکیبش اتحادی باشد یا ترکیبش انزمامی. فعلا هازا نزاع اجتماع در عام و خاص مطلقی که بالمفهوم نباشد بلکه بالفرد باشد جریان دارد، در عامین منوج هم جریان دارد. چه ترکیب؟ ترکیب اتحادی. چه ترکیب؟ ترکیب انزمامی. چه مثل عالم فاسق که در یه نفر جمع میشد، چه مثل مسئله صلات و غسل که در دو حیث جمع میشد، این فرقی در این جهت نمی کند، چون محور تعدد عنوانینه. بله در متساویین نمیاد، مسئله اجتماع امرونه در متساویین نمیاد، چون همیشه افرادشون با هم هستن. در متباینین نمیاد، چون اصلا با هم دیگه جمع نمیشوند. این تمام کلام در مقدمات اجتماع امرونه که انشاءالله یادتون باشه تا بعد از ماه مبارک رمضان روز چهارشنبه چهارم شوال، اون وقت بحث را از نظر ادله دنبال کنیم به حول و قوه الهی و به امید اینکه خداوند به هممون توفیق بده که ماه مبارک رمضان برامون ماه رحمت باشد و ماه مغفرت و نحوی نشود که ماه رمضان بر ما بگذرد و ما مشمول مغفرت و مشمول سعادت نشده باشیم، که بدبخت کسی است که ماه رمضان بر او بگذرد و مشمول سعادت و مغفرت نشده باشه. حالا یکی دو سه تا جمله برای اینکه با هم صحبت کنیم من خدمتتون عرض میکنم. خیلی هاشو ما خیلی هاشو نگفتیم، ما خلاصه کردیم در مقدمات مفیده. توجه بفرمایید. ها؟ به کدوم بحث؟ به بحث ما رمزون؟ خب بعد از ما رمزون که من وقتی وارد شدم کم لطفی کردید شروع کردید حرف زدن را، باز یادتون رفت نصیحت را. توجه بفرمایید، باز گره خلاصه به هم زدید بحث را. بنابراین ماه رمضانی که ماه رحمت و مغفرت خداونده، جوری بشد که بدبخت از ماه مبارک رمضان بیرون نرویم که فإن الشقیة من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، و دارد روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله سلم که پاشون رو به پله اول منبر گذاشتن آمین گفتن، به پله دوم منبر آمین گفتن، به پله سوم آمین گفتن. من دقیق حدیث یادم نی، یادداشت کردم جاش را، الان یادم نی. یکی از چیزاش اینه، سوال کردن چی آمین گفتید، چی دعا کرد شما آمین گفتید؟ پیغمبر فرمود جبرئیل امین دعا کرد، من آمین گفتم. یکی از دعاهای جبرئیل امین این بوده که از رحمت خدا دور باشد کسی که ماه رمضان بر او بگذرد و مغفرت خداوند را برای خودش تحصیل نکند. من هم در مقابل دعای او آمین گفتم. یکی دیگرش این بوده که جبرئیل گفت از رحمت خدا دور باشد کسی که نام تو را بشنود و بر تو تحیت و درود نفرستد. من هم آمین گفتم نسبت به این دعایی که جبرئیل امین کرده. یه سومی هم دارد که سه تا دعا کرده و جبرئیل امین براش آمین گفت. اما حالا اون چیزایی که با هم میخواییم صحبت کنیم آقا والدن شاید باشه، با هم میخواییم صحبت کنیم، یکی دو سه تا مطلبی میخوام خدمتتون عرض کنم. نتیجه خود حوزه و نتیجه خون شهدا و نتیجه اسارت بچه ها و نتیجه مفقود الاثرها و نتیجه شهادت ابی عبدالله و نتیجه زحمات همه انبیا، چون هر کی در حوزه علمیه هر چه دارد مرهون همه مسلمانایی است که تلاش کردند و کار کردند تا ما تونستیم دو تا کلمه بلد بشیم یا تجربه ای را یاد بگیریم. من نتیجه تجربیات خودم رو براتون عرض میکنم با توجه به روایات و فکر میکنم تجربیاتم تجربیات یه آدمی باشد که هم تو حوزه‌های علمیه زیاد بوده، هم به هر حال روحانی هستم، هم با مردم سر و کار زیاد داشتم در اجتماعات، در مجالسی که میرفتم بارها بهتون گفتم 18 سال تمام من شب جمعه رفتم تهران و شب شنبه برگشتم، یعنی میرفتم اونجا منبر میرفتم و شب شنبه منبر میگشتم. حالا وضع رفت و برگشت و وضع اونو بمونه بر جای خودش. این ارتباط من بوده با مردم و همم روحانی بودم که به هر حال به عنوان یک روحانی در بعضی از امور هم بودم و کارها رو هم فکر میکنم میدانستم. به نظر میرسه چیزایی رو که عرض میکنم حداقل ارزش اینو داره آقایون روش فکر کنن، این مقدار که ارزش داره فکر کنن و بعد اگر ببینن اشتباه هست به بنده در یه فرصتی، نه فرصت بحثی، بیان بگن فلانی این اشتباه بود این تجربه شما و من اشتباهم رو اگر پذیرفتم عوض کنم، اگرم نه درست بود که عمل میکنه این ضرر نداره دیگه، سنگ مفت پلوغ مفت، به هر حال ما در اختیار شما هستیم. به ظاهر امر این ارزانه ولی خیلی گران تمام شده، من حرف میزنم خیلی گرانه، شما دارید گوش میدید خیلی گران. یک اون نکته ای که بارها بنده روش تکیه کردم که ما تا درس میخوانیم و حوزه علمی هستیم باید خوب درس بخونیم، تا بناس بمونیم خوب درس بخونیم. هر وقت که تصمیم گرفتیم درس نخونیم راحت بنا رو بگذاریم درس نخونیم، و وقتی تصمیم گرفتیم درس نخونیم نخونیم. من یه وقتی بنده در زندگیم اینجوریم، هر کاری رو معتقدم آدم باید انجام میده درستش انجام بده. من یه وقتی در سمت دادستانی بودم، از صبح ساعت 5 تا ساعت 12 شب کار میکردم، تلفن نامه به این بگو اون کار بکن، به اون بگو اون کار بکن، به هر حال مسئولیتی بود. اومدیم که آمدم کنار و بنا شد بیام از شما آیون استفاده بیشتر کنم، در محضرتون باشم استفاده کنم. از اون وقت حالا هم سابقه نداره من یه تلفن، یه نامه، یه حرف با یه کسی از مسئولین، نه رده بالا نه رده پایین، به عنوان توصیه، به عنوان اینکه این کار رو بکن برای فلانی، این کار رو بکن برای فلانی، اینجور کارا رو عرض می‌کنم، هیچ سابقه نداره. شاید یکی دو مورد یا سه مورد بوده که اون دو مورد و سه مورد هم تحت یک عناوین خاصی بوده. یه وقت این رئیس دادگستری قم به من می‌فرمود که شما اصلا احوال ما رو نمیپرسید، حالا تلفن که نمی‌کنی هیچ، احوال ما رو بپرسید که خب اونم روحانیه جناب آقای ترسان واکرمی، اونم روحانی، خب احوال ما رو بپرسید. من گفتم نه، خب من احوال شما رو بخوام بپرسم بعد یه مشکلاتی داره، احوالتو که میپرسم اون که نشسته مینه من احوالتو پرسیدم خیال میکنه دیگه هر کاری میخواد من باید به شما ارجاع بدم. به هر حال از اون وقت حالا اومدم دنبال درس، نشستم درسمو میخونم، بس همین حرفایی که ممکن است یه کسی نعوذ بالله خلاف بدونه و غلط بدونه، نشستم تلفن صدا میکنه میگه عادت زنانه اینجوریه اینجوری، قرص بخوریم برای عادت زنانه چجوری میشه. منم به عنوان بیان یک حکم الله در حد توانم گوش میدم و در حد توانم جواب میدم. برای شما هم که میبینید مطالعه میکنم مباحثه میکنم و با یه نفرم باشه مباحثه میکنم، با ده نفرم باشه مباحثه میکنم، برای من فرق نباشه، البته برام خیلی مشکله کسی نباشه باشه مباحثه کنم، اما خودم باید مطالعه کنم یه مقدار مشکلمه. هر کاری رو خوبش انجام بدی و محکم باش وایسی، هی دودل نباشی، ای آ درس برام فایده داره یا نداره، ای آ این برنامه برام فایده داره یا نداره، ای آ اصول و فقه فایده داره یا نداره، ای آ چی میشه، نه تا میخونید این عقلانه است، درست بخونید، خوب بخونید، 10 ساعت مطالعه کنید، 10 ساعت مباحثه کنید، وقتی مناتون شد نخونید نخونید. این یه نکته. و بدانید علم خیلی اهمیت دارد. امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه خیلی زیبا میگه، خیلی قشنگ میگه، میگه که کفا برای شرافت علم این که اگه به یه کسی بگی داری خوشش میاد، اگه به یه کسی بگی نداری بدش میاد. خب هر کدوم از ماها بگن بی سواد خیلی بدمون میاد، اما به هر کدوم از ما هم بگن آقا تو ملایی که مثل تو نیست، اصلا تحقیقات رشیقه داری تو، اینقدر کیف میکنیم ازش، خوشمون میاد از. حالا ممکنه اصلا وقتی اکرمه رو میخواییم بسازیم بگیم اکرمه در از هزار بود، علی ولام مستری رو برداشتیم، اما میگه آقا چه تحقیقات رشیقه ای تو داری، اینقدر خوشمون میاد. تو روزنامه مثلا بنویسم عنوان بمون بدن، توی رسانه های گروهی بمون عنوان، خوشمون میاد. این خود خوش اومدن دلیل برای اینکه علم مطلوبه، اما بگن آ بی سوادی، تو چیزی بلد نیست، میخوایم سرش از بدنش جدا کنیم. اصلا تو مباحثه دیدی آدم وقتی طرف حرف آدمو قبول نمیکنه آدم ناراحت میشه، میبینی که بنده گاهی داد میزنم، این مال اون یه مقدار مال هوای نفسه، یه مقدار مال اون فطرت خدا داده. به هر حال وقتی میگه حرف درستی یعنی تو نمیفهمی. خب من قبول نمیکنم که من نمیفهمم، من میگم نه من میفهمم، تو ملتفت نمیشی، یه فرقش اینه دیگه، ولی زمان داد میزنم سرش. این مسئله اینه که آدم دوست میداره بهش بگن ملا، خوشش میاد بگن چیزی بلده. خیلی زیبا میگه، میگه کفا بالعلم شرفا، این که اگه به کسی نسبت دادی خوشش میاد، اگه از کسی سلب کردی بدش میاد. از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که نبی مکرم میفرمود هر روزی که بر من بگذرد و من علمی را کسب نکنم که مرا به خدا نزدیک کند، اون روز بر من نامبارک باشد. این تعبیر است از رسول الله، هر روزی که بر من بگذرد و من در اون روز علمی را کسب نکنم که مرا به خدا نزدیک کند، اون روز بر من نامبارک باشد. چه علمی قدر متیقن میتونه ما را به خدا نزدیک کنه؟ بنده و جناب عالی، بله کار ندارم اون آقایی که در دانشگاه هست علمی که او را به خدا نزدیک میکنه مربوط به خودشه، بنده و جناب عالی علمی که ما را به خدا نزدیک میکند تو ماه مبارک رمضان دقت در مزامین ادعیه است، تو ماه مبارک رمضان دقت در آیات قرآن است، تو ماه مبارک رمضان مطالعه کردن است، تو ماه مبارک رمضان فکر کردن است و اندیشیدن. و گاهی یه مطالب خیلی زود میاد و رد میشود، تو روایات زیاد روش تکیه شده. بینش وقتی بینش صحیح و درست باشه استفاده صحیح ازش میکنه، بینش غلط باشه استفاده غلط ازش میکنه. از اموری که فوق العاده در روایات روش تکیه شده مسئله تحیت و صلات بر رسول الله و بر آلشه. و از جدایی های بین ما و اهل سنت اینه، ما معتقدیم صلوات بر رسول تمام نیست جز در کنارش آل باشد، میگیم اصلا ابتر است، بطراست، اینجور صلوات بطراست. اونا معتقدن نه صلوات بر پیغمبرم کافیه، آل لازم نی، تحیت بر آل لازم نی. خب این یه ظاهر ساده دارد، اما اگر ما بنگریم که اصلا چرا تحیت را اسلام اینقدر روش تکیه کرده، میگه دو نفرید سه نفرید با هم نشستید صلوات بفرستید، نماز میخونید صلوات بفرستید، روزه میگیرید صلوات بفرستید، دو دعا افتتاح صلوات، تو دعا ابی حمزه صلوات، دعات میخوای مستجاب بشه اول صلوات آخر صلوات، دعای بین دو تا صلوات مستجاب میشه و با آل هم باید باشه. این چی میخواد بگه؟ این به بنده و جناب عالی چه درسی رو میدهد؟ این به بنده و جناب عالی یاد میدهد انسان مسلمان صلوات فرست، همیشه طرفدار حکومت امام زمان باش، همیشه دلت بخواد امام زمان حکومت کنه، حکومت آل یادت نره. اومدیم که داری نماز میخونین عبادت مربوط به حکومته، یعنی نمازم که میخونی صلوات بر پیغمبر و آل یادت نره ها. تو تشهد فقط نگو او پیغمبری بود و عبدی بود و گذشت، به یادت بیاد حکومت باید حکومت حق باشد تا احکام اسلام پیاده شود و تا مفاسد کنار بره. تو نماز میگه یادت نرد. یکی از علل تکیه روی صلوات بر رسول و آل رسول یاداوری حکومت الهی است، یاداوری این که من چنین حکومتی را خواستار هستم در هر لحظه. وقتی یاد میاره دنبالش هم حرکت میکنه، دنبالش هم راه میافتد به دنبال اون حکومت. وقتی آل رو یاد می آورد از آل درس می گیرد، از ائمه معصومین درس می گیرد، حرفهای اونها رو می یابد که چجور باید عمل کرد و چه باید کرد. چجور ما را هدایت کردن؟ میابد در مقابل حکومت باید تسلیم بود وقتی الهی بود. حکومت وقتی الهی است باید تسلیم بوده، نه دین عند الله الاسلام. میابد که ابی بصیر مکفوف، اون مرد فاضل، انار رو وقتی به دو نصف میکنن میگه نصفش حلال میگه نصفش حرام، میگه سمن و طاعه، من تسلیمم، میگه دین همینه، ان دین عند الله الاسلام. تسلیم در مقابل ولی امر، تسلیم در مقابل کسی که زعامت امور مسلمین رو به دست گرفته ماننده امام امت، اینا جا بندازیم در جامعه. این رو در همین مسائل زود گذر از بزرگان درس بگیریم و جا بندازیم، بگیم ما اسلام اینه. ما که مثل غربی ها فکر نمی کنیم، ما که به دروغا و افسانه اونا کار نداریم. ما جا بندازیم که یه فقیه بزرگواری میگه من در مقابل فرمان تو تسلیمم، من سربازی بودم از اول تا حالا. اینو جا بندازیم، بگیم ما حسابمون اینه، استاد اون حساب، شاگردم اون حسابش. استاد نصیحت میکند و ارشاد میکند، شاگرد هم تسلیم میشود و اطاعت میکند. استاد میگه تو فقیه هستی که از فقهت باید حوزه های علمیه و نظام گرم بماند، او هم میگه من از ارشادات شما متشکر هستم و من ارشادات شما را به جان میپذیرم و سربازی مطیع بوده و مطیع هستم. او یک فقیه است بزرگوار و یک حاصل عمر امامه. لعنت به دشمنان اسلام، لعنت به لیبرارها، لعنت به منافقین. امام دو تا حاصل عمر داشته، امام دو حاصل عمر داشت. یک حاصل عمرش را شهید کردن که اون حاصل عمر تعبیر فقیه در بارش نبود با همه عظمتش. یک حاصل عمر را هم اون چنان کردن که امام احتمال خطر داد. امام یا اطمینان به خطر پیدا کرد که دشمنان خدای ناخواسته از این کانال، کانال فقاهت، کانال فلسفه و تقوا، کانال زندان و شکنجه و شهادت فرزند، خدای ناخواسته بخوان به علیه اسلام حرکت کنن، یا مطمئن شد یا احتمال داد، احتمال ضعیف هم، چون محتمل مهم است. هم مقام رهبری ارشاد کرد، هم مقام فقاهت تسلیم شد، چون محتمل مهمه. آخه بازیچه نیست که اگر یک روزی خدای ناخواسته ما احتمال بدیم کسانی که عکسشون هست در زمان شاه دست فرح رو بوسیدن، در دوران وکالتشون در مجلس پدری به پسرش چیزی میگوید، اون مرده که از خدا بیخبر علیه اللعنه در مجلس تکرار میکنه و دل فرزندان انقلاب رو به رنج میآورد، یادمون نرفته. مردک در مجلس گفت پدرش حضرت آیت الله العظمى آقای منتظری به پسرش گفت دیوانه است. اونها یه روز خدای نخواسته اگه هر که احتمال بده که بخوان کانالی قرار بدن و یه روز قدرت رو در دست بگیرن، آیا ارشاد لازم است یا نه؟ آیا تبعیت فقیه لازمه یا نه؟ زمان شاه عکس فرح هست، دست فرح رو بوسیدن. زمان نهضت هم به شهید منتظری که از مفاخر شهدای ما هستش گفت دیوانه است. گفت پدرش گفته دیوانه است. ای ناجنسه، ای از خدا بی خبر. پدر اگر به پسرش چیزی میگفت به تو نبسته است که، چون او اون روز میگفت اینا باید از ایران برند. او خطر امروز رو میدید. او میدانست این لیبرال ها یه روز کار رو به جایی میکشانن که حاصل عمر امام را نمیگذارن برای آینده اسلام و مسلمین بماند و احتمال خطر حداقل به وجود میارن. خیلی درده، خیلی تأسف. خب محتمل قویه، اگر احتمال هم ضعیف باشه به قول اهل علم محتمل قویه. بر امام از هدایت و بر فقیه هست و شاگرد تبعیت. او مورد علاقه شدیده، اینا گریه داره برای امام. اینجوری که قضیه صادرت شده، امام گریه کرده، امام عشق ریخته. اما چه کند، او اسلام را و محتمل را قوی میداند و به بی سوادها هم گفت و فرمود، به اونهایی که خدای ناخواسته فکر کرده بودن که علم و دانش هم از ارزش افتاد و فردا میتونن بازاری از بیسوادی رو در حوزه های علمیه به راه بیاندازن به اونا هم فهمون که نه اون که اوضای علمی رو با بحثش میتونه گرم کنه و نظام رو گرم نگه داره حاصل عمر امام است، او میتونه گرم نگه دارد. دیگران جز یک سلسله، بعضشون جز یک سلسله خرافاتی بیش ندارند، جز یک سلسله عوام فریبی بیش ندارند. دیگرانی که فکر کرده بودند نعوذ بالله، حالا کار به جایی میرسد که فردا بله اونها دیگه فقاهتی را و مرجعیتی را به دست میگیرند و زعامتی را به دست میگیرند. و امام فرمود نه، البته از این جهت، از این جهت جای شکر است که وجودی همچون فقیه بزرگوار فارغ البال، ذخیره حوزه فارغ البال، بتواند مسائل رو برای ما و برای دیگران بگوید. ما که اینجور افراد رو ساده نمیتونیم پیدا کنیم، ما که نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم سالیان دراز از درس فقیه همچون آقای بروجردی استفاده کرده باشد، از درس فقیه محققی همچون امام امت استفاده کرده باشد. ما که اینجور آدم، ما که اون زمانه نیست اینا رو بپروروند، که اون زمان ما نمیپروروند. ما با این وضعی که داریم نیستیم، ما با این وضعی که داریم خیلی همون نعمت خدا رو کفران میکنیم. خب کفران میکنیم خدا عذاب میکنه بهمون، وقتی کفران میکنیم خدا هم به ما رو عذاب میکنه. خب همه چیز داره نق میزنه، یعنی او فکر میکند اون کسی که دست زن شاه رو میبوسید بیاد قدرت رو به دست بگیره بهتر از اینه؟ یعنی او فکر میکنه اونایی که زنانشون هنوز بی حجابن قدرت رو دست بگیرن بهتر از اینا هستن که حالا قدرت رو دست گرفتن؟ یعنی او فکر میکنه با همه مشکلاتی که ممکن است نظام داشته باشه، یا توی نظام افراد ناآگاه نادان یا مقصرم ممکنه باشه، اما دیگران به دست بگیرن بهتر خواهد شد؟ یعنی او فکر میکنه اونایی که به قول امام امت عزیزان ما رو سر سفره افطار گردنشون را سرشون را بریدن گذاشتن جلو زن و بچه‌شون بیان قدرت رو دست بگیرن که نمیتونن، احتمالش من بی خود دادم، اما واقعا بهتر خواهد شد؟ اونایی که معاد قبول ندارن اگه قدرت رو دست بگیرن بهتر، معاد قبول ندارن، علم خدا رو قبول ندارن. میگه معاد چیه؟ علم خدا چیه؟ همه چیز از دریچه مادیت حل میشه، همه چیز از دریچه اونی که میفهمه حل میشه. اینها نگه داشته شده بودن، نمیدونیم بعضیاشون رو آمریکا از قبل نگه داشته برای حالا، بعضیاشون رو آمریکا از قبل برای حالا نگه داشته است. اونی که این همه نعمت خدا بهش داده بازم نق میزنه، خب باید نصیحتش کنی، نعمت ها رو یادش بیاری. اگر نصیحت نمیپذیره ازش فاصله بگیر، اگر نصیحت نمیپذیره بایکوتش کن. آخه چرا نعمت یادش میره؟ آخه لمت اقولون ما لا تفعلون؟ آخه مرگ بر اون آدمی که همه چیزش فراهمه و باز مشکلات رو مطرح میکنه. تو که مشکلات نداری که، چون اینایی که مشکلات مطرح میکنن بیشترشون مشکلات ندارن، اینایی که غیر روحانی و غیر الهی هستن بیشترشون مشکلات ندارن. بعضی از آخوندهای متحجر بهترین زندگی ها رو دارن و مشکلات رو مطرح میکنن. بعضی از آخوندهایی که توی دیات میرفتن کت خدا راشون بده دوتا منبر برن، حالا میبینی همه چیز در اثر نعمت انقلاب اسلامی در اختیارشه، اون میاد اشکال میکنه، اون میاد میگه که چرا حالا اشکال به فلان روحانیش اشکال میکنه، چرا دوتا کتاب اضافه داره، به اون یکیش اشکال میکنه، چرا اینجوری شده، به اون یکیش اشکال. با تو چی میگی؟ تو که دنبال کت خدا میگشتی که راد بده منبر بری، حالا هر کجا میری محترم هستی، تو دیگه چی میگی؟ آخه مرگ بر تو، تو دیگه چی میگی؟ حالا یه کسی حرفی بزنه مشکلاتی دیده، بله اون سرمایه‌دارای فراری خود چیزی بگن حق دارن، اما تو که گرسنگی میخوردی هزار زرعش سی سنار، تو که به کت خدا التماس میکردی ده راد بده، حالا اسلام و انقلاب آمده انقدر به عظمت داده، تو که درست اگه جمعیت دارد مربوطه به امامه و مربوطه به انقلاب، اگه بنا انقلاب نشده بود، اگر فرزندان انقلاب به شهادت نرسیده بودن بنده و جناب علی راه نمیدادن اینجا درس بگیم، درس بخونیم، چون ما سوادی نداشتیم که درس بگیم، که بنده و جناب علی راه نمیدادن دیگه رسال مکاسب بگیم، که مکاسب رو یه وقت مرحوم آش عبدالجواد جبال عاملی میگفته تو این حوزه، نه بنده. خب بنده رفتن شهید شدن، یه سریم رفتن در کارها گمارده شدن، بنده شدم استاد رسائل، بنده شدم استاد کفایه، بنده شدم استاد مکاسب، ولی یه وقتی آیت الله مرحوم آشق عبدالجواد جبل آملی تو این حوض مکاسب درس میگفته، یه وقتی کفایه را آشق عبدالجواد جبل آملی میگفته، آیت الله صدر آقا موسی که خداوند حفظش کنه اگر زنده است، ایشون یه وقت بهش گفتن شما مکاسب بگید، گفت من خجالت میکشم. گفت چرا خجالت میکشی؟ گفت بابا مکاسب آشق عبدالجواد میگفته، اون کسی که در ادبیات بر همه علماء حوزه مقدم بود و در دقت کم نظیر، هیچ کس ادبیاتش مثل آشق عبدالجواد نبود. یعنی تازه عبارتهای کفایه رو بهش اشکال میکرد. تازه میدونید دیگه کفایه زیباترین عبارت رو نوشته است، معجزه کرده مرحوم آخوند در عبارت نویسی و اصول، اما تازه به ادبیات کفایه اشکال میکرد. خب بله، رفتن یه عده شهید شدن، یه عده رفتن دنبال کارها، بنده شدن ملا، شدن مدرس سر، شدن مدرس مقدمات، شدن. حالا تازه به انقلاب بد میگم، های سرطان بگیری چیشی به انقلاب بد میگی؟ تو چته؟ خب اگر نبود انقلاب و امام امت که حوزه های علمی رو اینجور نگه دارد، اگر نبود خون شهدا، اگر نبود زندان های فقیه عالی قد از اطاعت الله لزم آقای منتظری و بقیه که من و توی نبودیم تو چته؟ تو چرا میخوای از این فکرها و اندیشه ها فکر خودت رو پیاده کنی؟ نفرینشون کنی در ماه رمضان، تو روشون بهشون بگید، بگید آه سرطانت بده خدا، مرگت بده خدا، حیف مرگ. چون گاهی آخه مرگ زمین رو میگیره. یه قصه دارد از ابی عبدالله صلوات الله سلام علیه، مرد خیلی قشنگ جواب داد. من با هم صحبت میکنیم، نمیخوام که چیزی بگم که متوجه ما قفقا باشد که یه مردی آمد خدمت ابی عبدالله یه قضیه میشه طول بکشه. یه مردی آمد خدمت ابی عبدالله صلوات الله سلام علیه، گفت من یه دیه کامله بده کارم. حضرت فرمود خصوصی تو سوال ازت میکنم، دادی بهت میدم ندادی؟ جواب دادی بهت میدم ندادی؟ سه تا سوال کرد، میدونید این از منبرای خیلی خوبه مسائل میخونن. بعد سه تا سوال کرد و امام جواب اون مردم جوابش رو داد و ما خیلی از این منبرا رفتیم. اون مردم جوابش رو داد و آخر سریه اون آخریش این بود که ابی عبدالله صلوات الله سلام علیه فرمود زینت مرد با چیه؟ عرض کرد علمی که با او بردباری باشد. همون نداره. عرض کرد پول داشته باشه که باش سخاوت داشته باشه. فرمود اونم نداره. مرده عرض کرد خب اگه فقیره شاکر باشه، خب دیگه پیش خدا به خلق شکایت نکنه، پیش دشمن علیه انقلاب شکایت نکنه، حالا صابر باشه. فرمود که اونم نداره. خب بنده اگه بودم میگفتم سرطان بگیره، شما اگه بودی میگفتی بمیره. اما عربی خیلی قشنگ جواب ده، خیلی زیباتر از این جواب ده. عرض کرد این خوبه، یه آتش از آسمون بیاد بسوزوندش، خاکسترشون به باد بدن. البته اون وقت زمین ارزون بود، این حرفو زد است. اون وقت میگفته یه متر زمین حیف اینو چالش کنی. این بهتر اینه، این جور آدمی که هیچ صفت انسانی نداره، بهتر اینه آتشی از آسمان بیاد بسوزوندش، خاکسترشون به باد بده. حالا از نظر محیط زیستی اشکالی پیدا میکنه، اون خیلی دیگه توجه نداشته است. اما از نظر زمین حداقل یه متر زمین جا گیرش نه. حالا اون آخونده متحجری که همه چیزش از حوزه است و از انقلاب به انقلاب بد میگه، به کل انقلاب بد میگه، خب این مستحق همون حرف اون مرد است که در مقابل ابی عبدالله بوده است. نعمت ها رو یادش میره. خب آن نعمت های خدا رو یاد بیارین، نعمت های خدا رو فراموش نکنین. من یه حدیث براتون بخونم از زین العابدین صلوات الله و سلام علیه راجع به نعمت های خدا، این المحجة البیضاء صفحه 31 که به ما چی دستور داده و به شماها چی دستور داده که فهمون چجوری برخورد کنید. با صفحه 31 و قال المحجه جلد اول، و قال علی ابن الحسین علیه السلام اوحلا عز و جل الى موسا حببنی الی خلقی و حبب خلقی الی، هم مرا محبوب کن به بندگانم، هم بندگان مرا دوستار من قرار بده. قال یا رب کیف افعل، موسا از اون پیغمبرهای بوده که روش حرف میزده، خیلی سریع حرف میزده. یا رب کیف افعل، چجوری این کارو بکنم؟ قال ذکرهم آلائی و نعمائی لیحبونی، نعمتای من رو براشون بگو. خب این همه انقلاب نعمت داره اینو بگو، این همه آبادی روستاها رو بگو، این همه آبادی شهرها رو بگو، این همه تلفن‌ها رو بگو، این همه پست‌ها رو بگو، این همه گازکشی‌ها رو بگو. در اول امر قبل از همه آقایی که داری به کل انقلاب بد میگی، اگر انقلاب نبود دخترت معلوم نبود کجا بود، پسرت معلوم نبود کجا بود، بهش بگو. مگه اینکه بگه دختر چیه پسر چه خوبه، اون دیگه باشه نمیشه حرف زد. خب اون دیگه همون آزادی فرانسه است، آزادی غربه، کارش نمیشه کرد که. میگه بذار آزاد باشه، راحت باشه، بذار خوشش باشه. خب اگه اونه که بحثی ندارد که، خب اگه اونه بچه را از اون را به انقلاب اشکال میکنی، بهش بگو بالاترین نعمت اینه اگه انقلاب نبود تو دختر و پسرت معلوم نبود کجا بودن. یه ذره اگه خیلی باش سریع‌تر شدی بگو زنت معلوم نبود کجا بود. خب اون جلسات که اونا داشتن که یادتون نرفته است که شب جلسه میگرفتن دور هم بالا شهر، سرمایه‌دارای فراری جلسه میگرفتن، وابستگان به رژیم جلسه میگرفتن، زنا رو میوردن، مردا هم میومدن، بعد چراغا رو خاموش میکردن. من نمیدونم اسم شیعه از نظر غربی، اون هر مردی هر زنی رو میخواست برمیداشت. این تو مملکت ایران بود، این در مهد ادبیات ایران در شیراز میبینی اون کثافت رو انجام میدن. چی میگی آقا؟ تو این مملکت تو قبرستونا دیگه کسی حق نداشت تاریخ هجری رسول الله رو بنویسه، تو قبرستون، سنگ قبر، سنگ قبر رو میگه باید میخوای تاریخ شمسی بزنی، تاریخ شمسی بزنی نمیزنی، میگه باید تاریخ شاهنشاهی بزنی. بسیاری از ماها جرأت نکردیم مسئله بگیم، حالا طلبکار انقلابیم. امام در نجف مسئله شو گفت. من دیدم رسید وجوهات را با تاریخ نظام شاهنشاهی، دیدم با چشام دیدم تا رسید وجوهات با تاریخ شاهنشاهی از آدم موجه. اگه بشه میگفتی میگفت تقیه است، نمیترس به سرت بخوره این تقیمه، چقدر میخوای عمر کنی؟ تو مال امام زمان رو میگیری تاریخ شاهنشاهی میزنی؟ خب من دیدم دیگه تو این قبرستان قم ما رفتیم، خانواده مرحوم والدمون فوت کرد، رفتیم دفنش کنیم. اخوی مصر بود که تاریخ میزنیم، تاریخ هجری بزنیم. رفتیم به اون سنگ قبریه گفتیم که تاریخ، گفت شمسی من نمیتونم بزنم، یا باید تاریخ 2500 ساله بزنید یا سنگ نباید بندازید. سنگ بخواید بندازید یا باید تاریخ شمسی بزنید و یا باید تاریخ 2500 ساله، و الا راه نداره، سنگ رو قبر مردتون نمیشه. ما بعد به فکر بودیم حالا تاریخ قمری بزنید، گفت حالا تاریخ قمری مانه، شما اگه برید تو اون سنگ ها اون قطعه‌ای که هست صدها سنگ همه تاریخ شمسی داره، تنها یه تاریخ، تاریخ قمری داره، اجازه نمیده تاریخ هجرت رسول الله رو بنویسید. چی میگی؟ همه این قوم دو تا کتاب فروشی داشت، همه این قوم کتاب نبود که کسی بفروشد، کسی نمیخرید که. حالا شما سراسر این خیابونا نگاه، کتاب فروشی، کتاب فروشی، کتاب فروشی، تمام کتاب فروشی مسائل علمی و مسائل اسلامی. چی ما داریم میگیم؟ کجاییم؟ تاریخ حق نداشت بنویسد؟ امام به رهبر اتحاد جماهیر شوروی میگه که بیا من میخواستم تو رو با آخرت دعوتت کنم، میگه تو پایین‌تر فکر کردی، من اینا رو نمیگفتم، من میخواستم دری به جهان بعد از مرگ روی تو بگشایم. ذکر هم آلائی، تا هم خدا را دوست بدارن و هم خدا اونها را دوست بدارن. بعد روایت مفصله نمیخونم براتون، فرمود برو دنبال کسانی که از در خونه من فرار کردن، برو دنبال کسانی که از منزل منو گم کردن، کسانی که امام را نشناختن، کسانی که ولایت ندارن، برو دنبال اونها، اونها را پیداشون کن. خب حالا مسائلی که میخواید بگید، برگردم سراغ عراجه. من فکر میکنم این چند مسئله با اون عرض میکنم تو ماه رمضان هر کجا هستن این مسائل رو تذکر بدن. یکی از جهاتی که باید آیون دقت کنن سبک تبلیغی اسلامه. سبک تبلیغی اسلام رو ما باید از قرآن بگیریم و متاسفانه من فکر میکنم فراموش شده. قرآن تکیهگاهش رو چیه در مسائل؟ فکر کردید؟ خاطر فکر کردید؟ یا فکر نکردید؟ من براتون فکر کردم عرض میکنم. قرآن تکیهگاهش رو معاد، ترس، 1400 آیه مال بعد از این جهان داره. خب یه قضی هی نگیم آ نمیدونم این عبارتهای غربی رو ببریم که من بلد نیستم، این هی نریم کره مریخ و نمیدونم سفینه شوروی ارتباطش قطع شد با کره مریخ. آخه روز 21 ماه رمضان چه ارتباط داره که سفینه شوروی قطع شد با کره مریخ؟ آخه روز 21 ماه رمضانه، روز 21 ماه رمضان بگو امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اون چنان مردی بود که از ترس عظمت خدا قش میکرد میفتاد رو زمین کم خشبت الیابسه. اینو برو بر مردم بگو، بگو امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه اون کسی بود که در مقابل آه مظلومی زانویش میلرزید، در مقابل ظالم هم خشن میشد، رگای گردنش برافروخته میشد، چشاشون بر خون میشد برای اینکه فریاد مظلومی برسد. خب بگو بیت المال این وقتی دست علی ابن ابی طالب هست از همه مردم سخیتر. بگو علی انقدر مؤدب بود، ادب علی رو بیان کن، فصاحت علی رو بیان کن. راست میگی یکم سفینه شوروی دومین سفینش به کره مریخ فرستاده شد، خب امروز نقل کرده، ممکن تا 24 5 رو طول بکشه خبر تازه باشه. بله سفینش به کره مریخ فرستاده شد، ارتباطشون با کره مریخ با زمین قطع شد. چه به درد مردم میخوره، چه دردی رو از مردم دوا میکنه. نمیدونم فلسفه کی، حالا اون بابا دهاتی اونجا نشسته یا شهری، حالا خیلی از ماها که من فلسفه نمیدونم، هگل فلسفه کی، من امروز نشستم میخوام فلسفه هگل رو برای شما بگی. خب نه بنده میفهمم فلسفه هگل، نه شما، خب چه واجبی بگی؟ خب بیا تکیهگاهت رو قرآن قرار بده. اساس تبلیغ قرآن در توجه مردم به جهان بعد از مرگ است. اساس نامه امام بر توجه مردم به جهان بعد از مرگ. امام وقتی به رهبر شورای مینویسه میگه من خواستم دری به روی جهان دیگر به روی تو باز کنم. امام حفظ الله و ابقا و روحی فدا دری به جهان دیگر میخواد باز کنه. قرآن هم روی جهان بعد از اون. آیات ترسناک رو بخونید، آیات رحمت رو هم بخونید، اون آیاتی که میلرزونه آدم را. لا یسأل حمیمون حمیمو، هیچ قمخیش از قمخیش خودش نمیپرسه. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویه و کل من فی الارض جمیعا ثم ینجی. میگه خدا کاش بچه‌مو میگرفتن جا من عذاب میکردن، من عذاب نمیکرد. خدا کاش خانواده و فرزندان ما میگرفتن، منو عذاب نمیکرد. خدا کاش مهمونای عزیز منو میگرفتن عذاب میکردن، منو عذاب نمیکردن. خدا کاش همه رو عذاب میکردن، منو عذاب نمیکردن. یعنی عذاب من به قدر عذاب همه بلکه بالاتره. سوره معارج. خب گاهی توی صحبتاتون این آیات رو بخونید و با توجه به اینکه سخن خدا هم هست بخونید، عنایت هم نداشته باشید خیلی مسجع حرف بزنید، خیلی منظم حرف بزنید، غرب چنین میگوید و نمیدونم فلسفه کی چنین گفته. من که برای چی بلد نیستم چرا بگم، راحت راه خودمو میرم دیگه. اونی که خودم بلدم همونو تصنع به فرمایشه آتا لالاز رو آمون کذر در این نصیحتاشون فرموده تصنع نباشه. تو بگه واجب تصنع. خب بله بنده حالا بخوام تصنع کنم نمیتونم، ساده حزب‌اللهی با شما حرف میزنم. شما هم با مردم ساده و حزب‌اللهی حرف بزنید. اینم نکته دوم، ترسوندن مردم نسبت به جهان بعد از مرگ، نعمت ها رو بیان کردن، حزب‌اللهی با مردم حرف زدن. مردم را به مسائل اسلام آشنا کردن در همه ابعاد. خب چه مانعی داره شما گاهی یه مسئله از کتاب الدیات بگید، گاهی یه مسئله از کتاب الحدود بگید، گاهی یه مسئله از کتاب التعذیرات، چه مانعی داره؟ همون جوری که مسئله شک یک و دو رو میفرمایید، گاهی هم یه مسئله از کتاب الدیات و حدود بگید، البته با توجه به اینکه همه ابعادش رو بتونید بیان کنید. نمیتونید همونا رو که بلدید بگید. و وقتی مسئله میگید به عنوان حکم الله نگاه کنید، نه برای مجلس گرم کردن. حالا تا آقا منبری بیاد ما مسئله بگیم مجلس گرم بشه، مسئله برای مجلس گرم کردنی از مسئله سابقه قوم آقا مسئله گو داشت. آقا مسئله گو تو وقتی که چای میدادند و مردم میومدند و میرفتن، آقا مسئله گو مسئله میگفت، اونی که حرف میزد، اونی که میرفت، اونی که میومد، اونی که خوش آمد میگفت، اونی که برآمد میگفت. وقتی مجلس گرم میشد و آقا منبری میومد میرفت منبر، خب این خلاف بداهت اسلام است. همه رنج ها برای احکام اسلامه. حالا من احکام اسلام، خب حالا که خسته شدید آخر شب یه مسئله براتون بگم، آخر شب یه مسئله بگی. خب تو کتب فقهی ما هم هست، به فرموده امام محمد حفظ الله و ابقا میفرمود برخی از فقهای ما وقتی میخوان به روایات استدلال کنن میگن تیمونن و تبرکن به روایات استدلال میکنی، این اشتباهه، مسامحه است. دقتن و عنایتن به روایات استدلال میکنه، نه تبرکن و تیمونه. حالا خوابتون نبره من یه مسئله بگم، نه، به عنوان حکم الله و به عنوان قانون خدا برای مردم بیان کنید. مسئله سهولت امر در نجاست و طهارت رو به مردم بگید، چون با این وضعی که پیش آمده، آبهای لوله کشی که شده، آسایش هایی که به وجود آمده، خیلی از افراد ناخودآگاه گرفتار وسواسی میشه، مخصوصا تو خونه ها زن ها. شلنگا میگیره برای یک ذره خون که ریخته است، سه بار چهار بار با شلنگ میشوره، با وایتکس میشوره، با چی، با همه اونا میشوره. بگید باب طهارت و نجاست بر سهولت سهولت است، خیلی هم بر سهولته. تا میتونید اینو برای مردم تفهیم کنید.
با عرض معذرت از همتون، التماس و دعا شما موفقید، اما ما موفق نیستیم. ما اینجا گوشه قم باید بمونیم، کلاس گوشه قم باشیم، اما شما به حمد الله موفقید برای تبلیغ. خدایا خدایا
گیری انجام بگیره که هفتمی نیاد، یا نه نون ندارم بهشون بدم، خونه ندارم، دولت بهداشتشون رو نداره، دولت آب و برقشون رو نداره. من میگه نه آقا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تناکحوا تناسلوا فإني أباهي بكم ولو من ولو بسته. خب پیغمبر میخواد مباهات کنه به من چه؟ آخه تناکحوا تناسلوا فإني أباهي بكم ولو من بسته. خب او رسول الله میخواد مباهات کنه، بعدم بالامم. خب این امم نخواهد بود. این وقتی آمد و